ساعت 16 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره وارد بغداد شد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران بار دیگر تاکید کرد برنامه موشکی قابل مذاکره نیست. و سخنگوی وزارت کشور میگوید شورای نگهبان مصر است که مینو خالقی رد صلاحیت شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شد تا با نخست وزیر و دیگر مقام‌های عراقی درباره افزایش اقدام‌های نظامی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا با حیدرالعبادی، نخست وزیر و همچنین وزیر خارجه و مقام‌های ارشد سنی و کرد عراق دیدار خواهد کرد و آمادگی آمریکا برای کمک به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق را به اطلاع آنها خواهد رساند. جان کری روز پنجشنبه در بحرین گفت که دولت عراق باید متحد شود، کشورش را بازسازی کند و قسمت‌هایی را که توسط داعش اشغال شده بازپس بگیرد. در حالی که گروه خلافت اسلامی بخشهایی از عراق را اشغال کرده، حیدرالعبادی و نخست وزیر این کشور با مشکلاتی روبروست. او به تازگی و در پی اعتراضهای مقتدی صدر روحانی شیعه کابینه جدیدی معرفی کرده است. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت که برای چندمین بار میگوید که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره و خط قرمز است. آقای جزایری از وزیر خارجه ایران خواست موضع‌گیری قاطع و به موقعی در قبال آنچه گستاخی مقام‌های آمریکایی می‌خواند داشته باشد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه آمادگی کشورش برای حل مسالمت‌آمیز مسائل مورد اختلاف با ایران از جمله آزمایش‌های موشکی ایران را اعلام کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در 11 فروردین ماه بر افزایش توان موشکی ایران تأکید و منتقدان این برنامه در داخل کشور را به خیانت متهم کرد. آمریکا در کنار فرانسه، بریتانیا و آلمان این آزمایش‌های موشکی ایران را بی‌اعتنایی به قطعنامه سازمان ملل خوانده و شورای امنیت خواستند با آن برخورد کند. ایران می‌گوید این آزمایش‌ها برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت نیستند. و در خبری دیگر، حسین علی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری تسنیم گفت موضوع رد صلاحیت مینو خالقی سومین فرد منتخب اصفهان در شورای نگهبان مطرح شده و این شورا بر تصمیم قبلی خود پافشاری کرده است. شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان را باطل کرده است. آقای امیری همچنین گفت استنباط حقوقی وزارت کشور درباره منتخب اصفهان با استنباط شورای نگهبان متفاوت است و در این باره اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. پیشتر بعضی از رسانه‌های ایران از تلاش‌های اصولگرایان در اصفهان برای جلوگیری از ورود مینو خالقی به مجلس خبر داده بودند. مینو خالقی در دو بیانیه متفاوت گفته که هیچ جلسه‌ای با اعضای شورای نگهبان یا هیئت‌های نظارت نداشته تا از حقش دفاع کند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. نخست وزیر روسیه در یک مأموریت میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ به ایروان و باکو سفر کرد. وی پیشتر در سمت رئیس جمهور روسیه برای حل این بحران تلاش های فراوانی کرده بود و حتی در مقطعی طرفین را به مرز توافق نهایی رسانده بود. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه، قرار بود پنجشنبه و جمعه در ایروان در جلسه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و روسیه شرکت کند. اما درگیری ها در قره‌باغ باعث شد این نشست به تعویق بیفتد. در این حال او نه تنها سفر خود به ارمنستان را لغو نکرد که آن را با سفر به آذربایجان نیز تکمیل و پنجشنبه در ایروان برای جمهور و نخست وزیر ارمنستان و جمعه در باکو برای جمهور و نخست وزیر آذربایجان دیدار کرد. به گفته مدودف در این مقطع مهمترین هدف پایان خشونت‌ها و بازگشت به پشت میز مذاکره است و افزود برای حل این بحران بسیار تلاش کردم و نمی‌خواهم این تلاش‌ها هدر برود. زمانی که مدودف رئیس جمهور روسیه بود، تحت رهبری وی رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در نوامبر 2008 آبان ماه 1387 بیانیه‌ای را امضا کردند که نخستین سند مشترک دو کشور برای حل مناقشه قره‌باغ است. او سپس در ژوئیه 2011 تیر ماه 1390 در قازان پایتخت تاتارستان ریاست جلسه را بر عهده داشت که انتظار می‌رفت دیان سند حاوی اصول حل نهایی این مناقشه امضا شود، اما در آخرین لحظه طرفین از امضای آن سر باز زدند. جمعه تیگران بالایان سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان با اشاره به گفته‌های روز گذشته وزیر خارجه روسیه مبنی بر اینکه توافق‌ها برای حل مناقشه قره‌باغ موجود است تشریح کرد. منظور وی همان سندی است که در قازان پیشنهاد شده بود. او افزود در آن سال آذربایجان با طرح 10 اصلاحیه باعث شد که این سند به امضا نرسد. پنجشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست سه جانبه با محمد جواد ظریف و المار مامدیاروف همتایان ایرانی و آذربایجانی خود در باکو گفت
تقریبا تمام عناصر توافق روی میز است. حتی مسئله نه چگونگی ترکیب این عناصر که صرفا پیدا کردن تعریف‌های لازم است. در اصل ما بسیار به هم نزدیک هستیم. ما برای دستیابی به این هدف تلاش می‌کنیم، زیرا شاید حتی بیشتر از سایر همتایان بین‌المللی دو کشور علاقمند به حل این مناقشه هستیم.
میانجیگری برای حل مناقشه قره‌باغ بر عهده گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا است که روسیه، آمریکا و فرانسه ریاست آن را بر عهده دارند. اما روسیه که همواره قفقاز را منطقه تحت نفوذ خود می‌پنداشته، مدعی نقش ویژه در این گروه است. از سوی دیگر ایران بارها از آمادگی خود برای میانجیگری در این بحران خبر داده و چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی با رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان بار دیگر اعلام کرد که ایران آماده است تمامی امکانات خود را برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور به کار گیرد. اما روسیه بر آن است که تغییر در چهارچوب مذاکرات تنها باعث پیچیدگی آن خواهد شد. ارمنستان و آذربایجان نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران حاضر به دعوت از این کشور برای میانجیگری نیستند. یوری سیمانیان تحلیلگر سیاسی در مسکو نسبت به میانجیگری ایران در حل مناقشه قره‌باغ با تردید می‌نگرد.
میانجیگری ایران در حل این مناقشه به پارامترهای متعددی بستگی دارد و با توجه به مشکلات پیرامون این کشور در عرصه بین‌المللی به کل بعید به نظر می‌رسد. ضمناً بعید می‌دانم ایران صادقانه آماده باشد درگیر مناقشه‌ای بدین پیچیدگی شود. مناسبات تهران با باکو و ایروان دارای اهمیت است و حفظ بی‌طرفی به شدت دشوار خواهد بود. معتقدم که تمایل تهران برای وارد شدن به میدان عمل بیشتر یک ژست و تلاش برای جلب توجه به اهمیت منطقه‌ایش است.
قره‌باغ که از دید جامعه جهانی جزی از خاک آذربایجان است، در پی درگیری‌های خونین دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار سکن این منطقه درآمد. در سال 1994 میلادی 1373 شمسی باکو و ایروان با امضای پیمان آتش بس به جنگ پایان دادند. درگیری‌های اخیر سنگین‌ترین درگیری‌ها میان دو کشور طی 22 سال گذشته توصیف شده است. به رغم تجدید آتش بس، این درگیری‌ها کاملاً متوقف نشده و باکو و ایروان انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
چهار دیواری شما چقدر اختیاری است؟ حریم خصوصی در ایران چقدر معنا دارد؟ حریم خصوصی کجا تمام می شود و حریم عمومی آغاز؟ دست حکومت در ایران چقدر در دخالت در زندگی خصوصی مردم باز است؟ رئیس جمهوری ایران می گوید حق نداریم در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم. شما چه فکر می کنید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه ساعت 6م، یک ساعت مستقیم و زنده. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
شنونده رادیو فردا هستید. مرضیه شاهدایی، مدیرعامل جدید شرکت ملی پتروشیمی ایران که این روزها در آلمان به سر می‌برد، در یک همایش اقتصادی در اتحادیه خاور نزدیک و میانه در شهر برلین شرکت‌های آلمانی را دعوت کرد تا در طرح توسعه این صنایع سرمایه‌گذاری کنند. به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران یک دهه هست شرکت‌های خارجی در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری نکردند. این صنایع در حال حاضر نه تنها به سرمایه خارجی بلکه به فناوری‌های مدرن و امروزی نیازمندند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
دولت حسن روحانی در نظر دارد همه تولیدات پتروشیمی در ایران را از طریق جذب سرمایه و دریافت فناوری‌های نوین خارجی بالا برد. برای دستیابی به این هدف، مرضیه شاه دایی، مدیر عامل تازه شرکت ملی پتروشیمی ایران در برلین اعلام کرده این صنایع نیاز به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. مرضیه شاه دایی در یک گردهمایی اقتصادی در محل اتحادیه خاور نزدیک و میانه در برلین ابراز امیدواری کرده شرکت‌های آلمانی در صنایع پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کنند تا از این طریق بار دیگر همکاری‌های سال‌های گذشته هرچه زودتر از سر گرفته شود. خانم شاه دایی در این همایش سرمایه گذاری در پتروشیمی ایران را سودآور خوانده و بار دیگر طرح‌ها و برنامه‌های توسعه 10 ساله این شرکت را در بالا بردن ظرفیت تولید که پیش از این نیز در برلین اعلام کرده بود تکرار کرده و گفته تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران در حال حاضر 60 میلیون تن در سال است و این میزان قرار است تا 5 و 10 سال آینده به ترتیب به 100 و 160 میلیون تن در سال افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف به گفته خانم مرضیه شاه دایی به 55 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. روزنامه خبری اقتصادی هندلزبلات چاپ دوسلدورف که به این همایش اقتصادی در برلین پرداخته می نویسد ایران برای فراهم کردن این مبلغ هنگفت قصد ندارد میلیاردها دارایی مسدود شده خود را که پس از لغو اکثر تحریم ها از بانک های خارجی دریافت کرده صرف این گونه سرمایه گذاری ها کند، بلکه می خواهد برای تکمیل طرح‌های نیمه کاره خود شرکت های آلمانی وارد عمل شوند. اتحادیه خاور نزدیک و میانه که مرضیه شاه دایی در همایش اقتصادی آن شرکت کرده نهادی است که علایق اقتصادی آلمان را در این دو منطقه دنبال می کند. در ضمن در پی توافق اتمی در شهر وین در تیر ماه گذشته ایران برای گسترش مناسبات اقتصادی خود در اروپا یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را در برلین خریداری کرده. از طرفی به گفته اتاق صنایع و بازرگانی آلمان در حال حاضر 80 شرکت آلمانی هم با حدود 1000 کارمند در ایران فعالیت دارند. روزنامه هندلزبلات در پایان گزارش خود به سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان به ایران نیز اشاره کرده و نوشته با عزیمت گابریل به تهران کمیسیون مشترک اقتصادی میان دو کشور پس از 15 سال توقف و تعطیلی بار دیگر فعالیت خود را از سر می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای خامنه‌ای، تو غیر از احمد نژاد هیچ که پسندت نی؟ این رئیس جمهوری آقای روحانی مردم پسند کردن، تو خوب پسند نکردی.
آقای روحانی، اگر فرماندهان محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در سخنرانی های تریبونی در کنار خود داشته باشید، شاید کشورهای منطقه و غیره به شما اعتماد کنند.
جناب آقای سرلشکر جعفری، برجام هم حالا ننگین شد برای این ملت، بس کنید. 37 ساله چه گلی بر سر ملت ایران زدید شما، از بس که 100 ساختین که دیگه آبی نمونده.
چرا در 7 اسفند شرکت کردن و رأی دادن؟ میخواستم بگم مردم ایران باید بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنن و مجبورن برن به بد رأی بدن تا وضعیتشون از این وخیمتر نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تا اینجا با اعلام ساعت 16:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.